سلام. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. حکومت طالبان از بازداشت فرد خبر داده که گفته شده در تیراندازی روز جمعه بر سفارت پاکستان در کابل دست داشت. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در تویترش نوشته که این فرد شهروند یک کشور خارجی و یکی از اعضای گروه داعش است، اما مجاهد جزئیات بیشتر در این مورد نداده و از کشور مشخصا نام نبرده. مجاهد ادعا کرده که حمله بر سفارت پاکستان در کابل از سوی گروه داعش سازماندهی شده و به گفته او هدف آن ایجاد بی‌اعتمادی بین افغانستان و پاکستان است. در تیراندازی روز جمعه بر سفارت پاکستان در کابل، عبیدالرحمن نظامانی 16 فیر پاکستان جان به سلامت برد، اما یک تن از محافظین او شدیداً زخمی شد. مولوی محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در جریان سفرش به امارات متحده عربی با شیخ محمد بن زاید النهان رئیس دولت این کشور ملاقات کرده. رسانه های امارات متحده عربی خبر دادند که این ملاقات روز گذشته انجام شد که در آن روی روابط همکاری و موضوعات مورد علاقه دو طرف گفتگو شده. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به روز شنبه در رأس یک هیئت به امارات متحده عربی رفت. طالبان گفتند که مولوی محمد یعقوب در این سفرش با برخی از تاجران افغان مقیم در این کشور هم ملاقات کرده. همزمان حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم روز شنبه اجازه یافت تا به خارج سفر کند. برخی منابع گفتند که آقای کرزی ممکن نخست به امارات متحده عربی توقف داشته باشد. سفر مولوی یعقوب به امارات متحده عربی به خاطر توجه زیاد را به خود جلب کرده که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در آنجا حضور دارد. اما هنوز مشخص نیست که وزیر دفاع طالبان با کرزی و غنی خواهد دید یا نه. منابع در ولایت غور میگویند که جسد یک بزرگ قومی و پسرش شب گذشته یافت شد. یکی از نزدیکان این بزرگ قومی که بنابر دلایل امنیتی نمیخواهد نامش گرفته شود، امروز برای رادیو آزادی گفت که جسد احمد الله رسولی و پسرش شرف الدین را از روستای علندر در غرب شهر فیروزکوه پیدا کردند. این منبع ادعا کرده که احمد خان رسولی و پسرش حدود 2 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شده بودند. طالبان هنوز در مورد این ادعا چیز نگفتند و نه هم انگیزه قتل این دو تن روشن شده. مقام های طالبان در ولایت نیمروز میگویند که بر اثر آتش سوزی در مرز با ایران خسارات انگفت مالی وارد شده. به گفته این مقام های این آتش سوزی امروز در منطقه مکه رخ داده که در نتیجه آن چندین تراکتور و دیگر تجهیزات کاملا از بین رفته. گفته شده که آتش سوزی پس از چندین ساعت خاموش شد. علت این آتش سوزی هنوز روشن نیست. محدودیت 7 اقتصاد بزرگ جهان روی نرخ نفت روسیه از امروز به اجرا گذاشته شد. اکنون نرخ هر بیلر نفت خام روسیه 60 دلار تعیین شده. کشورهای غربی تلاش میکنند تا توانایی اقتصادی روسیه را در جنگ اوکراین کاهش دهند. روسیه این اقدام را نپذیرفته، اما اوکراین از آن استقبال کرده. و به سلسله بازی‌های جام جهانی فوتبال قطر امروز 2 مسابقه برگزار می‌شود. بازی نخست ساعت 7:30 شب به وقت افغانستان میان تیم‌های فوتبال کرواسیا و ژاپن برگزار می‌شود و در مسابقه دوم ساعت 11:30 شب به وقت کابل تیم‌های برزیل و کره جنوبی به مسافه هم می‌روند. دو تیم برنده این بازی‌ها به دور 1/4 صعود می‌کنند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچی را در ادامه میشنوید. اقارب پرویز خلیلی استاد پنتون و آقای امور سیاسی گفتند که آقای خلیلی پس از انتقاد از طالبان در بحث تلویزیونی بازداشت و ناپدید شده است. اما استخبارات طالبان چیز دیگر میگوید. در مورد ناپدید شدن آقای خلیلی با یک آقای امور سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
وقتی که فعالین مدنی بازداشت میشن، این یک فاصله را ایجاد میکنه بین حکومت، حکمروایان و رعیت.
اخیراً طالبان 7 تن به شمول 1 زن را در غور شلاق زدند. با یک عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا در مورد شرایط تطبیق حدود شرعی گفتگو کرده ایم.
بدون شک شرایط بسیار شدیدی در رابطه با او وضع شده. مثلا حد زنا میگن ای از خود شدیدترین شرط را دارد، یا به اعترافی بدون اجبار باشه و بدون اکراه باشه.
در مهمترین های جهان میشنوید که محدودیت 7 اقتصاد بزرگ جهان روی نرخ نفت روسیه از امروز به اجرا گذاشته شد. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
امیسای ماشای شهدا معلولین ما دریافت نکردیم، زمستانم در راه است، ما توانای کار نداریم.
از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دومین ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام به شمایی که همین اکنون به رادیو آزادی پیوستین فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید می گویم. تا روشان در بخش تخنیک با ما همکاری می کنم. می پردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان گفته می شود که پرویز خلیلی استاد پانتون و تحلیلگر امور سیاسی را بازداشت و به مکان نامعلوم انتقال داده است. آقای خلیلی پس از انتقاد شدید از حکومت طالبان در یک بحث تلویزیونی بازداشت شده. یکی از اعضای خانواده آقای خلیلی برای رادیو آزادی گفت که نمی دانند اکنون او کجاست، اما استخبارات طالبان برای رادیو آزادی گفته که پرویز خلیلی را بازداشت نکردن. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
20,000 انسان که خودشان نه قرآن می فهمند، نه سنت می فهمند، نه اجماع، نه قیاس، به نام طالب آمده 40 میلیون انسان در سرزمین گرفت.
پرویز خلیلی استاد پوهنتون و تحلیلگر سیاسی است و این روز گذشته پس از انتقاد شدید از طالبان در این بحث تلویزیونی از خانهش بازداشت شد. یکی از اعضای خانواده و یکی از دوستان نزدیکش که به دلیل مشکلات امنیتی نخواستند نام و صدایشان در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفتند که وی به روز یکشنبه بازداشت شد، اما معلوم نیست کجا برده شده است. پرویز خلیلی در یک گفتگوی تلویزیونی از طالبان به شدت انتقاد کرد و گفت که یک گروه تمام ملت را گروگان گرفته، گروهی که به گفته او تعریف روشن از اسلام، اجماع و قیاس نمیداند. اما جاوید سارگر سخنگوی استخبارات طالبان موضوع بازداشت پرویز خلیلی را رد کرد. او در یک پیام کوتاه بر رادیو آزادی نوشت ما بیخی از او خبر نداریم. قابل یادآوری است که طالبان پیش از این نیز فیض الله جلال یکی دیگر از استادان پوهنتون را پس از انتقاد از حکومت طالبان بازداشت کرده بودند، اما وی پس از آزادی افغانستان را ترک کرد. طالبان در حال استادان پوهنتون را به دلیل انتقاد از آنها بازداشت میکنند که ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان اخیراً در نشست در امارات متحده عربی گفت که همه افغانها می توانند در سیاست، اقتصاد و سایر مسائل افغانستان مشارکت داشته باشند. و این سخنان را در نشست با افغانهای مقیمان کشور گفته است که وزارت دفاع حکومت طالبان بخشی از سخنان او را اواخر دیروز در صفحه تویترش نشر کرده است.
همه اقوام مردم افغانستان هستند، ادبای افغانستان هستند، در افغانستان حق دارند، در اقتصاد حق دارند و از توان خود دریغ نکنند و باید زمینه برایش مساعد باشد. در سیاست هم حق دارند و باید سهمی به آنها داده شود، هم در بخش نظامی سهم دارند و باید به این کشور خدمت و از آن دفاع کنند.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در حال این اظهارات را بیان می کند که حکومت کنونی طالبان متهم به انحصار قدرت است و همچنین از آنها انتقاد می شود که در تمام پست های کلان و متوسط تنها دوستان و اعضای گروه خود را که تمامشان ملاها هستند گماشته است. از سوی دیگر طالبان کمیسیونی را به نام تماس ایجاد کرده و از مقام ها و سیاستمداران سابق نظام جمهوری خواسته است که به وطن خود بازگردند، اما این در حالی است که شماری از مقام های حکومت سابق که از طریق این کمیسیون به افغانستان بازگشته بودند دوباره افغانستان را ترک کردند. و همین ترتیب طالبان به مقام‌های عالی رتبه قبلی که برگشتند و یا در افغانستان بودند هیچ موقف بلند و رسمی نداده است. خواست جامعه جهانی از طالبان تشکیل یک حکومت همشمول با مشارکت همه اقوام و اقلیت‌های افغانستان است، اما طالبان حکومت کنونی خود را همشمول می‌دانند و می‌گویند که به خواست خارجی‌ها حکومت ایجاد نمی‌کنند.
شنیدید که اقارب پرویز خلیلی استاد پانتون و آقای امور سیاسی گفتند که آقای خلیلی پس از انتقاد از طالبان در یک بحث تلویزیونی بازداشت و ناپدید شده. در این مورد با طارق فرهادی آقای امور سیاسی گفتگو کردم و ازش پرسیدم که بازداشت های پس از انتقاد از حکومت طالبان به چی معنا؟
این بازداشت‌ها از طرف حکومت‌های صورت می‌گیره که با حقایق ناآرام هستند و در حقیقت تا وقتی که کسی کدام داشت نام به کسی نداده انتقاد باید اجازه باشه که در مطبوعات روی مسائل دولتی انتقاد شده به خاطر که دولت اصلا باید به خدمت مردم باشد. اما ما چیزی که شاهد هستیم که در یک تعداد از کشورهای جهان آل برداشت انتقاد در حقیقت وجود نداره و اونمو نوع حکومتداری است که یک نوع حکومتداری متفاوت است که برداشت انتقاد در اونجا وجود نداره.
ما در آستانه روز جهانی حقوق بشر قرار داریم. یکی از بندهایی را که یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد روش تاکید کرده امی است که هیچ کس حق نداره که کس دیگر را به صورت خود سرانه دستگیر کنه. پس این دستگیری ها در افغانستان ایچی را نشان میده که به این بندها اصلا ارج گذاشته نمیشه از سوی حکومت فعلی طالبا در افغانستان؟
بله، ما داخل یک جهان میشیم که به دو سرعت پیش میره. مسائل حقوق بشر نه تنها در افغانستان بلکه در ایران، در پاکستان، در چین و در روسیه هم بر یک سرعت دیگر پیش میره. یعنی که کسی که منتقد باشه او خودسرانه یا به بهانه دیگر بازداشت میشه. در حقیقت ما باید این حقیقت بفهمیم که جهان به یک طرف میره که تمام همی اصل و حقوق بشر و اینا برای یک تعداد کشورها مختص میمانه و در بعضی کشورهای دیگه یک حکومت نوع استبدادی برداشت این قطعنامه های حقوق بشر و اینا که حالا 70 ساله شده ندارن.
شما از حکومت های استبدادی صحبت کردین، اگر بازداشت های خودسرانه یا ای که جلوگیری از حق بیان ای چقدر میتونه که فاصله را ایجاد کنه بین مردم و حکومت طالبا؟
در افغانستان یا در هر مملکتی که باشه، من تنها مختص در افغانستان نمیخوایم حرف بزنم، وقتی که فعالین مدنی بازداشت میشن این یک فاصله را ایجاد میکنه بین حکومت، حکمروایان و رعیت و این در حقیقت در آخر کار حکومت از مردم دور میسازه. طالبا امکان داره که هیچ نتونن که خود تغییر بدن به خاطر که تصامیمی که گرفتن او تصامیم بر مردم بسیار مشکل است. مثلا بسته کردن مکاتب دختران حتی بر خود طالبا بر بعضشان مشکل است و بر تمام مردم افغانستان یک مشکل کلان ایجاد کرده. دیگر تصامیمی که گرفتن اینها در قبال حکومتداری که میخواین تنها حکومت کنن، این سبب شده که در قطع افغانستان جهان نمیشناسه. صدمه از این بر تمام مردم افغانستان رسیده.
طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
کرن دیکر، 16 فر سفارت امریکا برای افغانستان، گفته که زنان معلول در افغانستان با مشکلات جدی روبروند. بانو دیکر در صفحه تویترش نوشته که در حالی که نیاز است تا با این زنان توجه جدی شود، اما ابراز نگرانی کرده که این زنان کاملا فراموش شدند. اما حکومت طالبا این موضوع را رد میکنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه نگرانی ها در رابطه با وضعیت موجود زنان و دختران در افغانستان. شاه اشرفی سفارت ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان که در دوحه فعالیت می کند، نگران وضعیت زنان و دختران معلول در افغانستان است. کرنده کر که به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت به گونه آنلاین با شماری از زنان معلول در افغانستان صحبت کرده می گوید و این نگران آن است معلولان که در مقایسه با دیگران در جامعه بیشتر نیازمند حمایتند و فراموشی سپرده شدند. بانو دکر افزوده، هرگاه ما به افراد دارای معلولیت فرصت دهیم، این کار به اقتصاد ما، خانواده ها و جامعه ما کمک می کند. 2 دسامبر روز جهانی افراد دارای معلولیت است. بر بنیاد ارقام رسمی، 15% نفوس افغانستان معلول است. نگرانی ها در رابطه به وضعیت زنان معلول در افغانستان در حال مطرح می شود که طالبان در کل به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران متهم هستند. به تازگی صبح امروز بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل در توییترش نوشته است زنانی که در کشور خود، کشورهای همسایه و خانه خود مسئول نیستند، زنان افغانند. این سازمان از همه خواسته تا پیشنویسی را امضا کنند که در آن از طالبان خواسته شده تا حقوق زنان را در افغانستان تامین کنند. این فرم آنلاین به شکل عریضه نوشته شده و در وبسایت این سازمان نشر شده است. در همین حال شماری از فعالان حقوق زن با فرستادن یک نامه به ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا از وی خواستند که تبعیض جنسیتی در برابر زنان را در افغانستان به چالش بکشد. این ائتلاف زنان از حکومت بریتانیا خواسته است که کنفرانسی را در رابطه با بررسی وضعیت کنونی زنان و دختران در افغانستان برگزار کند. در این نامه عنوانی ریشی سوناک نوشته شده تا در بیرون کردن زنان و دخترانی که در افغانستان با تهدید روبرو‌اند همکاری کند و زمینه زندگی آرام را برایشان فراهم سازد. اسکای نیوز در رابطه با محتوای این نامه گزارش داده و نوشته است که این نامه توسط بیش از 70 زن و دختر با نفوذ در افغانستان امضا شده، اما از آنان نام برده نشده است. در بخش از این نامه آمده است زنان و دختران در افغانستان در مقایسه به هر جای دیگر در جهان با محدودیت‌های جدی روبرو‌اند و این محدودیت‌ها با گذشت هر روز بیشتر می‌شود. در رابطه با نگرانی‌های موجود داخلی و جهانی در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان از حکومت طالبان پرسیدیم، اما سخنگویان آنان به پرسش‌های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این گفتند که آنان در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان متعهدند. در محدودیت‌های تازه که از سوی طالبان بر زنان وضع شده، ممنوعیت رفتن به حمام، پارک‌های تفریحی و کلب‌های ورزشی شامل است. طالبان پیش از این مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند. سفر طولانی زنان بدون محرم را منع کرده و حجاب را نیز بر آنان اجباری کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اخیراً طالبان افتن به شمول یک زن را در غور شلاق زدند. در این مورد با یک عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا صحبت کردیم تا لحظات دیگر مشنوید. در مهمترین های جهان مشنوید که محدودیت 7 اقتصاد بزرگ جهان روی نرخ نفت روسیه از امروز به اجرا گذاشته شد. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سقف بها برای نفت روسیه از امروز اجرایی شد. اکنون نرخ هر بیرل نفت خام روسیه $60 تعیین شده. کشورهای غربی همچنان گفتند که اگر بخواهند اقتصاد روسیه را به شدت صدمه بزنند، نرخ هر بیرل نفت را تا $30 هم کاهش خواهند داد. 7 اقتصاد بزرگ جهان به شمول استرالیا این تصمیم را جمعه اعلام کردند، اما روسیه که دومین تولید کننده نفت در جهان به شمار می رود آن را نپذیرفته است. یک مشاور ارشد امور انرژی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز گفت که کشورش به هیچ صورت نفت را به نرخ نخواهد فروخت که کشورهای غربی تعیین کردند، حتی اگر به گفته او روسیه مجبور هم شود که تولید نفت را کاهش دهد. اوکراین از تصمیم کشورهای غربی در مورد نرخ نفت روسیه استقبال کرده، اما رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته که کاهش نرخ هر بیرل نفت روسیه به $60 به جنگ آن کشور در اوکراین تأثیر اندک خواهد گذاشت. مسکو میگوید که برای فروش نفتش در جستجوی سایر خریداران خواهد شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روسیه در حال با نرخ تعیین شده از سوی کشورهای غربی مخالفت کرده که بر اساس برخی گزارش‌ها در حال حاضر روسیه هر بیرل نفت خام از تأسیسات اورال را به ارزش $67 به فروش می‌رساند. اما این کشور به برخی خریداران بزرگش مانند هند و چین گفته که سالانه 25% تخفیف برای آنها در نظر خواهد گرفت. تحریم‌های کشورهای غربی به خاطر جنگ غیر موجه روسیه در اوکراین به اجرا گذاشته شده، اما این سو در آستانه زمستان نرخ انرژی در کشورهای اروپایی که بیشتر متکی به نفت و گاز روسیه اند به شدت افزایش یافته و تلاش ها برای ثابت نگه داشتن نرخ انرژی هم تا اکنون بی نتیجه مانده است. رادیو آزادی
به سلسله بازی‌های جام جهانی فوتبال قطر امروز دو مسابقه برگزار می شود. جزئیات در این گزارش.
از مستطیل های سبز قطر خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
دور حذفی جام جهانی فوتبال در قطر امروز با دو بازی ادامه می‌یابد. در بازی نخست تیم ژاپن با کرواسیا ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان در استادیوم الجنوب شهر الوکرا به مسافه هم می‌روند و در بازی دوم که ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان برگزار می‌شود، تیم ملی فوتبال برزیل با کره جنوبی رقابت می‌کند. شب گذشته نیز دو بازی از مرحله حذفی برگزار شد که تیم ملی فوتبال فرانسه در یک دیدار تماشایی و با درخشش ستاره جوانش کلیان امباپه 3-1 پولند را زمین گیر کرد. این بازی که در ورزشگاه از سمامه شهر دوحه برگزار شده بود، اولیویر ژیرود در دقیقه 44 بازی با پاس امباپه دروازه پولند را باز کرد. سپس در دقیقه 74 امباپه با یک شوت دیدنی مدافع عنوان قهرمانی را 2-0 پیش انداخت. فرانسه در ادامه باز هم توسط امباپه در دقیقه مثبت 91 وقت‌های اضافی گلزنی کرد تا پولند 3-0 عقب بیفتد. سپس در آخرین ثانیه‌های وقت‌های اضافی روبرت لواندوفسکی از روی نقطه پنالتی یکی از گل‌ها را جبران کرد تا فرانسه 3-1 برنده بازی شود و راهی مرحله 1/4 نهایی شد. در بازی دوم تیم انگلستان در یک بازی نچندان دشوار 3-0 سنگال را شکست داد. در این بازی که سنگال ستاره‌اش سادیو مانه را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت، در دقیقه 32 بازی میتوانست توسط بولای دیا به گل برسد، ولی جوردن پیکفورد دروازه‌بان انگلستان موفق به مهار شوت دیا مهاجم سنگال شد. در دقیقه 38 بازی جوردن هندرسون نخستین گل انگلیس را به ثمر رسانید. هری کین نیز که یک چانس گلزنی را در این بازی از دست داده بود، در وقت‌های اضافی نیمه نخست موفق به گلزنی شد تا انگلستان 2-0 پیش بیفتد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
پیام‌های شما تا لحظات دیگر. اکنون می‌شنوید که حکومت طالبان به روز یکشنبه هفتن به شمول یک زن را در ولایت غور در معذر عام شلاق زدند. طالبان گفتند که این افراد به جرم روابط نامشروع، فساد و شراب نوشی شلاق زده شدند. پیش از این شمار از زنان و مردان در لوگر، کابل، تخار هم شلاق زده شدند. طالبان در حالی زنان و مردان را در معذر عام شلاق زدند که سازمان ملل متحد در آستانه روز جهانی حقوق بشر خواهان رعایت حقوق بشر شهروندان افغانستان شده. در این مورد با محمد الله صخره، یک عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا، گفتگوی تلفنی داشتم و در آغاز ازش پرسیدم که اصل اساسی تطبیق حدود شرعی در اسلام چیست؟
حدود شرعی، حدود به معنی جمع حد هست، به معنی مرز هست، یعنی یک سلسله از مسائلی که متعلق به حقوق الله گفته می شود و یکی هم حقوق العباد، یعنی چیزایی که انسان ها بین خود انجام میتن ولی از نظر شرعی او حرام گفته شده و یا چیزی که خدا برشان گفته ایران نکنین و در حقوق الله است مثلا. یعنی این حدود در این رابطه مجازاتی که در رابطه با او تعیین شده او را حدود می نامن، یعنی به این معنی که از این مرز نگذرین. و برای از این حدود هم که چند دانه هست بحث هست، ولی منتها بعضی از این به قرآن ثابت هست و بعضی از این هم به احادیث ثابت هسته و نسبت ثبوتی از این هم در احادیث مختلف هست، بعضش قوی هست و بعضی ضعیف هست. به هر صورت یک تعداد مسائلی هست که در حدود توسط قرآن ثابت هست و مجازاتش ثابت هست توسط قرآن. اینمی را حدود بگم.
تطبیق حدود شرعی را که شما گفتین تحت کدام شرایط ای عملی میشه؟
بله، او بدون شک شرایط بسیار شدیدی در رابطه با او وضع شده، مثلا رابطه نامشروع جنسی که هست که بین زن و مرد که را حد زنا میگن، ای از خود شدیدترین شرط را دارد که یا به اعترافی بدون اجبار باشه و بدون اکراه باشه و حتی کسی که اعتراف میکنه حاکم برای از او یا حکومت یا جهتی که اعتراف را میشنه و محکمه او را حتی برش تلقین بوده که نه توی کار را از تو صادر نشده، سر نزده و اعترافش را نادیده بگیره و حتی اگر اعتراف کرده باشه هم در وسط تنفیذ جزا اگر فرار میکنه راه فرار برای از او گذاشته شده نظر به قول اکثریت علما و چنانچه که در حدیث هست و ای و از توسط شهود می باشه، این شهود 4 دانه باشن و این شهود عادل بوده باشن و این شهود جستجوگر نباشن، یعنی برای جستجوی امی تعقید کردن رابطه نامشروع خودشان را کمر بسته نکده باشن که اگر این کار را بکنن اینها یک شاهدهای به اصطلاح جاسوس شمرده میشوند، بلکه باید به شکل تصادفی و تلقایی دیده شده باشه و امثال از که این شروطش دین خیلی در شریعت خیلی سخت است. و همچنین بعد شرطه های در رابطه با حد سرقت می آید، یعنی دزدی می آید، و در رابطه با قتل می آید، در او هم زیاد شرطه هاش نسبت به اندازه شرط زنا شدید نیست. ولی نگفتن امانه که مهم از شهود و این مسائل یا آن چیزی که در فقه اسلامی را وسائل اثبات میگن، وسائل اثباتی مسئله، مهم ثبوت گناه هست. خودی وسائل اثبات به هر طریقی که ثابت شوه او مهم هست. امروز مثلا تمام دولت ها چیزی به نام کریمینولوژی یا وسائلی که مثلا در جرم شناسی و در این چیزا پیدا کردن این را میبینن، مثلا دی این دی را میبینن استفاده میکنن در قضای جرمی. دیگر اون مسائلی که دو نفر شاهد بیایه و حتما بگه که گپی همی هست یا نیست، آره چون تحریفات زیاد شده، جامعه رشد کرده، ناآشنایی ها زیاد شده، شهرها بزرگ شده، وسایل جعل و تزویر و تقلب زیاد شده، تنها به دو نفر گفتن دو نفر که ما شهادت میتیم خب باو نمیشه. بعد امروز تمام دولت هایی که متعقل هستند در موضوعات جرم و جزایشان مسائل جدید جرم شناسی را اضافه کرده گیستن.
در ای اواخر حکومت طالبا در افغانستان هم حدود شرعی را در افغانستان تطبیق کردن. در ولایت لوگر، در غور، در کابل برخی از زنان و مردان دره خوردن. تنها تطبیق علنی بوده، محکمه نبوده. در این مورد شما چی میگین؟
باید یعنی یک تعدادی که میشنون، خب مجازات بر اساسی، ما وقتی مجازات را از سوی یک جهت بپذیریم بگیم که خلاص اینمی جهت مختص به مجازات هست، محکمهشم باید حتما علنی باشه یا نباشه، یک بحثی پیچیده ای هست. در بسیاری از کشورهای مثلا در کشور مصر، در کشور اردن، در اینجا در وقت محکمه کردن بله مردم میروند، بجز اون محکمه هایی که بسیار ارتباط به امنیت شدید ملی داشته باشه، مثلا موضوعات تجسس باشه، موضوعات از این قبیل باشه، متوقعی در محاکم جنایی و اینان بله مردم میروند، اولیای مقتول میروند، اولیای دیگه میروند، یعنی بعد او یک طرف مدعی علیه از قضایا با خبر باشه و در محکمه حاضر شوه، چیزی معقول و چیزی مشروعی هست.
صخره صاحب، در اینجا بحث حقوق انسانی هم در میان میایه. درست است که حدود شرعی از تطبیقش هم گفته شده، اما سازمان ملل متحد در منشور خود تاکید روی حقوق انسانی میکنه. ای در اینجا نظر شما چی است؟
بسیاری از اعلامیه های سازمان ملل که دولت ها در او مثلا عضو هستن، در او یک چیزی برنامه تحفظ یا خیشتنداری هم هست، یعنی به این معنی که دولت ها میگن ما به طور عموم با اعلامیه های سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر هست، ولی منتها در بعضی فقره های از این تعریف ها فرق میکنه، چون خود سازمان ملل هم از زمانی که تاسیس شده و بعد بسیاری از در تغییراتی در مفهوم حقوق بشری ایجاد کرده. مثلا بعضی چیزایی که سابق به عنوان حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر تلقی نمی‌شد، حالا تلقی می‌شه. بنابراین دولت‌های اسلامی که بعضی دولت‌هایی که بعضی ارزش‌های خود دارن همیشه آماده نیستن به این مسئله، چنانچه که ما شما در موضوع قطر و اینان هم این مسئله را دیدیم که یعنی بسیار مطرح شد بعضی حقوق. اما چیزی به نام کرامت بشری است، چیزی به نام مثلا حقوق بشری است که اسلام به او سازگار هست، اسلام به او توصیه کرده کرامت بشری. در داخل افغانستان هم حکومت باید مکلفیت دارد که یعنی کوشش بکنه برای اینکه مبانی حقوق بشری را بیشتر رعایت بکنه و کرامت انسانی بیشتر رعایت شود.
محمد الله صخره، یک عضو انجمن علمای افغانستان مقیم اروپا، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پیام ها و نظریات شما.
محمد هستم از ولایت خورولخولی شهر قیریلیج. اینجا دمون خواندون هایی که اول سرقدرت بودن همالی هم سرقدرت هم کسی کمک نمی کنه مردم خوار غریب. مردم اصلا بعضی روانی شیدن به خیلی مریض شیدن. اینجا کسی نیه یعتی میاه اینی هم یه چی کسی پسی مردم نیه. اصلا این طالبان نه اینجا یعتی کنن که مردم خوار غریب.
امی در حساب معاشات معلولین است، بعضی معاشات معلولین ریاست وزرای محترم افغانستان در ماهانه 3000 افغانی یا 4000 افغانی امتیازات میته، چرا؟ و بعضی که بعضی دیگه معیبار ماهانه 8000 افغانی میته. برادر عزیز که صدای مرمشن وزیر سبی محترم ببینین، معلول همه معلول افغانستان است، باید به همه این قسم امتیازات باید داده شود، چرا که معلول افغانستان کار نمیتانه پریشانی هست، کاروبار در افغانستان نیست، هیچ کاروبار نمیتونه، مصرف روزگار دارم، مصرف خانه داره و این 2000 افغانی که شما میتین این بسنده نیست، یک کرای خانهش پوره نمیکنه.
من یکی از معلولای بلسپل جوان ولایت بادغیس هستم. امیسای معاشای شهدا معلولین ما دریافت نکردیم، زمستانم در راه است، ما توانای کار نداریم. از شما خواهش می‌کنم گوش ما صدای مر به مسئولین ولایت بادغیس برسانید.
پیام شما نظر شماست.